بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه مسئله 51 این شد که اگر کسی چیزی را از راه خمس یا زکات یا صدقه مندوبه مالک بشود، طبق نظر صاحب عرب رضوان الله علیه متعلق خمس نخواهد بود، و اگر این گونه از اموال در دست او بماند و نمایی پیدا کند، چه متصل چه منفصل، این نماها متعلق خمس است ولی اصل متعلق خمس نیست. پس اصل متعلق خمس نیست اولا، و فرع هم تابع اصل نیست بلکه حکم مستقل دارد و خمس متعلق میگیرد ثانیا. برای استدلال این مسئله، گاهی انسان به انصراف تمسک میکند، میگوید عرفاً وقتی گفتن خمس بدید معناش این است که از مالی که به دست آوردید از راه غیر خمس و زکات خمس بدید، وگرنه مالی که از راه خمس به دست شما آمد خمس ندارد، مالی که از راه زکات به دست شما آمد خمس ندارد و مانندون. یه وقت به صرف انصراف کسی اکتفا می کند، می گوید ما این چنین می فهمیم، این شخص با فهم خود مأنوس است و محشور، برهانی بر مسئله قامنه می کند، و اگر واقعا برای او جای انصراف دارد خب برای او حجت است. یه وقت دلیلی برای این انصراف ذکر می کند، اگر دلیلی برای این انصراف ذکر کرد و اون دلیل مورد نقد قرار گرفت، خود انصراف هم مورد نقد می شود. دلیلی که برای انصراف ذکر شد در فرمایش مرحوم شیخ انصاری و دیگران هست. مرحوم کاشف الغطا همونطوری که لابد مراجعه فرمودید در همون اول کتاب شریف کاشف الغطا، بعد از اینکه فرمودن در این چند چیز خمس است، فرمودن ولا یجب فی غیره من الهبه و الهدیه و الصله و الخمس و الزکات، به صورت صریح ذکر کردن، دلیلی برای عدم وجوب ذکر نکردن. ایشون راحتن. و مرحوم شیخ انصار رضوان الله در کتاب شریف خمسشون دلیلی برای این عدم تعلق ذکر کردن، و اون این است که خمس و زکات مال سادات و فقراست، یه مقدمه. وقتی سید یا فقیر مال خود را گرفت، این دیگه درآمدی نیست، فایده ای نبرد، حق خود را گرفت. این دو. و خمس هم در فایده است، اینجا که فایده نیست. بنابراین با یک شکل اول و یک شکل دوم این قیاس تنظیم می شود. همیشه بناتون بر این باشد اگه خواستید استدلال کنید، باید به فرمول شکل اول و دوم در بیاد تا معلوم بشود که این مقدمات تام است یا ناتمام. وگرنه همون طوری که در خرید و فروش میگن بدون پیمان کردن و بدون وزن کردن، بدون پیمان و وزن این قراری است، فکری که به صورت صغرا و کبرا در نیادم قراری است. اگه آدم یه مسئله رو به این صورت درآورد که الف باست و با جیم است، پس الف جیم است، مطمئن است. اما اگر همین طور چشمنداز گفت این چنین است بدون اینکه به قالب و میزان منطق در بیاد، این فکر غرری است. خب شما میبینید در این گونه از موارد نوعا اینها بر اساس همین اصول منطقی مشی میکنن، میگن خمس و زکات مال سادات و فقیر است، این یک مقدمه، و هرچی که مال خود انسان بود وقتی به او دادن فایده نیست، این دو مقدمه. پس خمس و زکات فائده نیست که نصیب امام یا بنی هاشم بشود. وقتی فائده نشد، در فائده خمس است. این که فائده نیست، پس در این خمس نیست. این خلاصه استدلال مرحوم شیخ انصاری است که رو همین استدلال اشکال کردن. روی این استدلال چند اشکال هست که بعضی از اشکالها را شیخ و استاد مرحوم اشمنطقی آمون رضوان لره در همون کتاب شریف مصباحشون ذکر کردن. اولا این مبنی بران است که خمس به نحو به این تعلق بگیرد، خواه به نحو اشاعه خواه به نحو کلی فی المعین. اگر به این تعلق نگیرد، خود این عین ملک فقیر نیست یا ملک سادات نیست یا ملک امام نیست، چون به این تعلق نگرفت. یک حقیست، تکلیفیست که متوجه ذمه است و حقیست متوجه عین. این عین متعلق حق است، مثل این کسی نذر کرده است بعد از شفای از بیماری فرون عین را صدقه بدهد. به عنوان نذر فعل، خود اون عین الان ملک منظور الله نیست. شخص ناظر بعد از درمان موظف است این را صدقه بدهد. یه حقی است تعلق گرفته، نه اینکه اون عین ملک کسی شده باشد. پس اگر خمس و زکات، اگر خمس نه حالا زکات نه، اگر خمس و همچنین درباره خود زکات این حق باشد، نه این به این تعلق نگیرد، یک تکلیف ذمی باشد منتها متوجه به این، این ملک سادات و فقرا نیست. وقتی ملک سادات و فقرا بود، اون صغرای قیاس ممنوع است. و بر فرضی که ملک باشد، این ملک برای زید و عمر که اشخاص حقیقی فقرا و سادات هستند که نیست، این ملک است برای شخصیت حقوقی، یعنی ملک است برای عنوان سیادت، ملک است برای اون جهت و مانند اون، ملک شخص که نیست. وقتی ملک شخص نبود، در هنگام امتثال به تطبیق به شخص میدهن. وقتی به شخص دادن، اون شخص مالک میشود. چیزی را که ملک این شخص نبود، همکنون با این تسلیم و اعطا ملک او میشود. پس بنابراین اگر هم خمس و زکات به این تعلق بگیرد، به ملک باشد، ملک جهت است که شخصیت حقیقی است، نه ملک شخص معین. و سادات و فقرا با دریافت مالک می شود. این هم بینقد. ثالثاً بر فرض ما قبول بکنیم به این که ملک اشخاص است که نیست، حالا که ملک بر فرض ملک اشخاص باشد، خب ملک شخص را وقتی به او دادن یه فایده می برد دیگر، نظیر همون بیع و شرا و امثال زاله که مثال زده شد. انسانی که در خرید و فروش مکلف است، وقتی از معونه سالش زائد آمد خمس بپردازد، او جز این است که وقتی عقد بیع را انشاء کرده است، مبیع را ملک مشتری کرد و ثمن را ملک خود. با عقد این تملیک و تملک حاصل شد، بعد با تسلیم ملک خود را میگیرد. وقتی ملک خود را گرفت، از معونه سال زائد آمد، با خمسش بپردازد. در همه موارد همینطور است. اگه ما کسی مال خود را از دیگری گرفت و به اندازه هزینه سال صرف کرد و اضافه آمد، خب خمس دارد دیگر. و از طرف دیگر این هم نقض می شود به صدقه، هم نقض می شود به وقف خاص. شما چرا درباره صدقه، حالا مرحوم سید صاحب عرب رضوان الله، مسئله خمس و زکات را با صدقه یک جا ذکر کردن؟ درباره صدقه فرمودید صدقه خمس ندارد، یعنی اگر به کسی صدقه دادن و این شخص هزینه سالش را با این صدقه تأمین کرد و اضافه آمد. چرا صدقه خمس ندارد؟ صدقه که ملک فقیر نیست. در صدقه مستحب ملک خود مالک است. او تقرب الی الله قصد قربت کرده و تقرب الله این مال را به اون مستمند داده. در صدقه مستحب نه به نحو اشاع است، نه به نحو کلی فی المعین است، نه به نحو تعلق حق اسم تقرهانه. این این تلق است، این این ملک تلق شخص مالک است. اون مالک قربت الله این را به یک مؤمن میدهد، به یک فقیر میدهد. فقیر از این را تأمین شد و زائد آمد بر نسبت به هزینه سال. هیچ کدام از این وجوهی که مرحوم شیخ فرمودن نیست. خب چرا درباره صدقه مرحوم سید فتوا دادن به اینکه خمس نداره؟ یک. از طرف دیگر درباره خصوص خمس به مانند آن این نقض می شود به نماعات و بهره های وقف خاص. مرحوم سید در بهره های وقف خاص و نماهای وقف خاص فتوا دادن به اینکه اگر کسی از بهره های وقف خاص تأمین شد و اضافه آمد باید خمس بپردازد. خب مگر در وقف خاص این موقوف مال موقوف ملک موقوف علیه نیست؟ مگر موقوف علیه مال خود را دریافت نمی کند در وقف خاص؟ یه وقت است که وقف عام است، اون وقف عام مثل خمس و زکات است که مرحوم سید اینجا احتیاط استحبابی کردن، که اونجا هم عرض شد بعد از تسلیم باید فتوا و وجوه به خمس داد، نه احتیاط استحبابی. حالا ایشون چون در باب وقف عام فتوا ندادن نمیشه نقض کرد، ولی در باره وقف خاص که فتوا دادن. در باره وقف خاص مگر همین حرفایی که در باره خمس گفته شده است نیست؟ اونجا که ملک اوست، وقتی ملک او شد ملک را به مالک میدید، چرا اونجا خود خمس به تعلق بگیرد؟ جز این است که خود این تملک این همه درآمدی است که اگر از هزینه سال زائد آمد متعلق خمس است. خب درباره خمس زکات هم همین طور است. پس این هم با نقض قابل نقد است، هم با حل. پس این فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله دارد، اگر این بیان سند فتوای صاحب عروه باشد این ناتمام است. یه وقت است از یه راه دیگری برای این انصراف وجه ذکر می شود. پس یه وقت کسی قائل به انصراف است میگوید که عرف این چنین می فهمد یا اون چنین نمی فهمد، او چون برهانی ارائه نکرده است قابل نقد نیست. هر کسی می تواند بگوید این منصرف است یا منصرف نیست. یه وقت است نظیر مرحوم شیخ برهان قائم میکند، اون برهان قابل نقد است. یه وقت است که نه، یه برهان دیگری ارائه میشود غیر از فرمایش مرحوم شیخ، و اون برهان دیگر این است که اگر چنونچه به مال به خمس تعلق بگیرد یا به زکات تعلق بگیرد، این مفسده دور را به همراه دارد، یعنی تقدم شی به نفس است. بیان ذالک این است که در تقدم شی به نفس که مستحیل است، برای اینکه لازمش جمع بین نقیزه این است سخنی نیست. اینجا اگر به خود خمس تعلق بگیرد، لازمش این است که در رتبه متقدم خمس باشد، بعد در رتبه متأخر خمس به خمس تعلق بگیرد، اون وقت خمس موضوع بشود برای تعلق خمس، یعنی حکم خمس تعلق بگیرد به موضوعی که اون موضوع خمس است، یعنی خمس هم موضوع بشود هم حکم بشود. از اون جهت که موضوع است مقدم است، و از اون جهت که حکم است مؤخر است. پس یک شی هم مقدم است هم مؤخر، و این محضور تقدم شی بر نفس لازم میاد. مشابه همون اشکالی که در باب حجیت خبر مع الواسطه ذکر شده در اصول ملاحظه فرمودید. خبر یه وقتی بلاواسطه است، مثل اینکه زراره از امام صادق سلام الله علیه خبر نقل میکند. دلیل حجیت خبر واحد خبر زراره را که شامل بشود محذوری به همراه ندارد. ولی یه وقت خبر مع الواسطه است، مثل اینکه مثلا مرحوم کلینی نقل میکند یا احمد ابن محمد ابن عیسی از یک صحابی نقل میکند یا شیخ طوسی از شیخ مفید نقل میکند که این خبر خبر مع الواسطه است. این خبر مع الواسطه را اگر چنونچه ادله حجیت خبر بخواهد بگیرد، این مفسده دور است، تقدم شیعه را نفس است. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخواهیم بگوییم خبر شیخ مفید حجت است، این بعد از آن است که خبر شیخ طوسی حجت باشد، چون شیخ طوسی فرموده است که شیخ مفید فرموده است که مثلا فلان شخص گفته است. خب پس حجیت خبر شیخ مفید متفرع است بر حجیت خبر شیخ طوسی. خبر شیخ طوسی هم که خبر واحد است، خبر شیخ مفید هم که خبر واحد است، یک خبر موضوع قرار میگیرد برای خبر، یعنی حجیت خبر موضوع قرار میگیرد برای حجیت خبر. حجیت خبر شیخ مفید متوقف است بر حجیت خبر شیخ طوسی. اگر خبر شیخ طوسی حجت نباشد که ثابت نمی شود شیخ مفید چنین فرمود. یا اگر اون راوی مع الواسطه خبرش حجت نباشد که خبر زراره ثابت نمی شود. این اشکال را در اصول ملاحظه فرمودید که جواب دادن ادله حجیت خبر واحد به منزله عام استغراقی است، قضیه شخصی که نیست. این به عدد اخبار ثقه منحل می شود به قضایایی. در مسئله دور وحدت شخصی معتبر است. اینجا وحدت نوعی است، نه وحدت شخصی. وحدت شخصی آن است که الف متوقف باشد بر با متوقف باشد بر الف، همین الف موقوف است، همین الف موقوف علیه. چون وحدت شخصی است لذا مستحیل است، چون برگشت چنین توقفی به جمع بین نقیزه این است. اگر الف متوقف بر با بود، یعنی با باید قبلا وجود داشته باشد، و اگر با متوقف بر الف بود، یعنی الف باید قبلا وجود داشته باشد. لازمه این توقف در وحدت شخصی اینه که با اون وقتی که نبود باید باشد، یا الف اون وقتی که نبوده است بود. این محذور جمع نقیضه. ولی در صورت وحدت نوعی که مشکلی ندارد. همون مثال معروف که مرغ متفرع بر تخم مرغ است، تخم مرغ متفرع بر مرغ است، و این یک تسلسل دو جانبه است، دور نیست. یعنی این مرغ متوقف است بر اون تخم مرغ، اون تخم مرغ متوقف است بر یه مرغ دیگر، نه بر این مرغ فعلی. اینی که نمیگن دور، که در وحدت های نوعی که دور نیست، حجیت خبر شیخ مفید متفرع است بر حجیت خبر شیخ طوسی، نه اینکه متفرع باشد بر حجیت خبر خود شیخ مفید تا بشه دور. چون این منحل می شود، موضوعات متعدد است، احکام متعدد است. در مسئله خمس هم این چنین است. یک وقت کسی تجارت کرده، مالی به دست آورده، متعلق خمس است، این رو میداد به یک سیدی بیا امامی. اون مال که به دست تاجر آمده بود متعلق خمس بود، اون خمس را به سید میداد. اون سید اگر در هزینه سال، در عنوان هزینه سال صرف کرد که خمسی ندارد، اگر زائد آمد، اون مال زائد به عنوان فائده زائد متعلق خمس است. اینجا دو تا موضوع است به دو تا حکم، هر کدام در طول دیگری است. پس وحدت وحدت شخصی نیست و در طول هم هست محذوری ندارد. پس اگر سند انصراف این است که اگر خمس متعلق خمس باشد دو لازم میاد و مانند آن، این وجه هم تام نیست، که این را هم رابط در این تقریرات رایج ملاحظه فرمودید، اینم آمده. مطلبی رو شیخ ان استاد مرحوم اشفمتقی عاملی رضوان الله علیه دارن که این به عنوان امر چهارم است. پس امر اول این است که یه وقتی کسی میگوید منصرف است و سند ذکر نمی کند، مثل اینکه مرحوم کاشم القطاع فرمود در خمس خمس نیست، در زکات خمس نیست، بدون اینکه دلیل بر مسئله ذکر کند. یه وقت است دلیلی مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله دلیل ذکر میکند، این وجه دوم که از چند جهت حلن و نقضن قابل نقد بود. یه وقت است که از باب اینکه اگر خمس خمس داشته باشد مستلزم دور است نظیر اون شبه اصول، اونم جواب داده شد. اما راه چهارو که ما بگوییم خمس و زکات خمس ندارد به این دلیل، اون این است که در خصوص اینکه زکات خمس در خصوص اینکه خمس خمس ندارد به همین روایت ابن عبدالربه توسل بکنیم، بگیم به اینکه خمس یعنی اون چیزی که به عنوان سهم امام به انسان میرسد یا به عنوان سهم سادات به انسان میرسد، چون خمس فقهی غیر از خمس عرفی است، خمس عرفی به سهم سادات میگن، اون محل بحث نیست. اون چی که در اینجا محل بحث است خمس فقهی است که عام از سهم امام و سهم سادات باشد، یعنی همون یک پنجم، که این یک پنجم به دو قسم تقسیم میشود، نیمی سهم سادات است نیمی سهم امام. خب این گفته میشود آیا خمس خمس دارد یا خمس خمس ندارد، این اختصاصی به سادات ندارد که سهم سادات دریافت میکنند. طلاب غیر سیدی هم که سهم امام دریافت میکنن هم کلن مشمول این بحث هست، نفیان و اثباتن. بیان شیخ در استاد رضوان الله علیه مرحوم فنتقی عاملی رضوان الله علیه این است که طبق این روایت حسین ابن عبدالربه چیزی را که وجود مبارک امام رضا برای اون شخص فرستاد، این حسین ابن عبدالربه میگوید که صله ای رو وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه برای پدرم فرستاد. پدرم نامه خدمت امام رضا سلام الله علیه نوشت که آیا من باید خمس این مال رو بدم یا نه. حضرت فرمود لا خمس فی ما سره الیه که صاحب الخمس، مالی را که صاحب خمس به شما داده است اون مال خمس ندارد. که این روایت را گذشته از اینکه در بحث اینکه هب خمس دارد خونده شد، در بحث دیروز هم خوندیم، اون روایت دوم باب یازدهم از ابواب ما یجب فیه الخمس است. روایت دوم باب یازده از ابواب ما یجب فیه الخمس. مرام کلینی از سهل ابن زیاد نقل میکنند از محمد ابن ایسان علی ابن حسین ابن عبدالربه که سر هر رضا علیه السلام به سلطن الى ابی فکتب الیه ابی هل علیه فی ما سرحت الیه خمسون، فکتب الیه لا خمس علیه فی ما سره بهی صاحب الخمس. حضرت در جواب مرحوم فرمود چیزی را که صاحب خمس به شما داد اون دیگه خمس ندارد. منظور این نیست که این آیا مثل قوس و معدن و کنز است که گذشته سال شرط نیست، نه، چون اون اصلا جا برای توهم نیست. منظور آن است که این گونه از درآمدها آیا با گذشته سال و اضافه آمدن هزینه نسبت به هزینه آیا خمس دارد یا نه. حضرت یه ضابطه کلی را برقوم فرمود و اون است که لا خمس فی ما سر ره الهی که صاحب الخمس، چیزی را که صاحب خمس به شما داده است دیگه خمس بردار نیست. منظور از صاحب خمس هم ولی خمس است. در روایات هم دارد به این که خمس مال امام است، چین که در مال مجهول المالک اونجا خود امام فرمود والله ما له صاحب غیری، در مسئله مجهول المالک این روایت رو خوندیم که امام سلام الله علیه فرمود قسم به خدا این مال صاحبی غیر از من ندارد، نه اینکه این ملک شخصی من است، یعنی ولایت این مال مال ماست. بعدم دستور داد که این مال را چگونه صرف بکنن. خب خمس یعنی تمام این یک پنجم، تمام این 20%، نه خمس یعنی سهم سعادات، خمس فقهی یعنی تمام این 20% و تمام این پنجم تحت ولایت امام معصوم سلام الله علیه است و در زمان غیبت در اختیار نائب اوست. اگر چیزی را صاحب خمس به شما داد، خمس ندارد. یه وقت هست یه کسی کاری میکند، صاحب خمس چون حالا مال شخصیت حقوقیش مالک است با او میدهد یا با او تجارت میکند، این صله و امثال ذلک نیست. یه وقت هست نه به عنوان حفظ اسلام، حفظ حوزه اسلامی و مانند آن، خود امام یا نائب امام چیزی به انسان صله میدهند، اون چرا که در باره حوزه های علمی مصرف میکنن از باب اجاره که نیست، از باب صلح و مزاربه و مساقات و مزارعه و دا خرید و فروش و امثال ذلک که نیست، این جز صله چیزی دیگر نیست. ولی این مال، این مال را به حوزویان میدهد، این همون سرره سرح مولانا رضا سلام الله علیه ابی بسلتن از همون قبیل است. اگر مالک باشن در حقیقت اون مقام امامت مالک است، اینا مصرفن. اگر ملک باشد همون اشکالی که بر مرحوم شیخ انصاری بود اینجا هست، یعنی ملک اونها را به اونها بدهن مثل اینکه درآمدهای وقف خاص را به اونها میپردازن، باید خمسشون رو بپردازن دیگه. در اینجا اگر ملک اونها باشد دیگه مشمول این روایت حسین ابن عبدالربه نیست، اینجا معلوم می‌شود که صاحب خمس یعنی امام سلام الله علیه ماری را به کسی داده است برای حفظ نظام اسلامی. خب از این بیان امام هشتم معلوم می‌شود چیزی را که صاحب خمس بپردازد متعلق خمس نیست. اگر به طلاب غیر سید بپردازد این همون صله امام است، این که دیگه مزد کار نیست که، انسان برای خود درس بخواند و از دیگری مزد بگیرد، این چنین نیست که. این حفظ دین بر همه واجب است، یا عینی یا کفایی، این چنین نیست که یه کاری باشد که ما برای امام بکنیم به ما چیز بدن. پس این مشمول همین روایت حسین ابن عبدالربه است که اینا صله امام است، هبه امامت است که نا عطا میکنن. ولا خمس فی ما سر ره الیه صاحب الخمس، اونجرا که ولی خمس به شما داده است او دیگه خمس تعلق نمیگیره. و این اختصاصی به طلاب غیر سید ندارد، درباره خود سید هم همین چیز است. چرا؟ برای اینکه ولی این مال امام معصوم است، امام معصوم برای حفظ نظام اسلامی دارد به اینها صله میدهد، او متولی این امور است و میداند چگونه مصرف بکند، این در حقیقت مشمول او خواهد بود. اگر این بیان شد این تعبدن خارج میشود، نه روی قواعد کلی، روی قواعد کلی باشد متعلق خمس است، ولی رو قواعد رو نص خاص باشد دیگه متعلق خمسیست نظیر میراث. میراث یحتسب خمس ندارد، گرچه برابر قواعد عام متعلق خمس بود، ولی طبق صحیح علی بن مهذیار که در مقام تهدید بود و اون وصف هم مفهوم داشت، میراث محتسب خمس ندارد. اینجا فهمون لا خمس فی ما سره الیکه صاحب الخمس. و اگر درباره سهل ابن زیاد که واقع در این سند است گفته شد بر امروف سهل سهلون، مشکل سندی نخواهد داشت. بنابراین مسئله این که خمس خمس ندارد با این بیان توجیه می شود. اما چرا زکات خمس ندارد و چرا صدقه مندوب خمس ندارد؟ چون صاحب عروبه گذشته از این که فهمد خمس خمس ندارد، زکات و صدقه مندوبه را هم متعلق خمس ندانست. اما زکات خمس ندارد، راه انصراف میتواند این باشد، برای این که گفتن زکات، چه زکات مال چه زکات بدن، یعنی چه زکات فطریه، اینا جزء اوساخ الناس است یا اوساخ الاموال است. به قرینه تقابل که امام و بنی هاشم منزه از این اوساخن، اگر زکات را به کسی بدن و از اون فقیر چیزی اضافه بماند، این اوساخی که از دست صاحب اصلیش رسیده به فقیر بخواد از دست فقیر برسد به سید یا امام، با کرامت اینها موافق نیست. اون وسخ بلا واسطه را فرمودن به سادات و امام نمی رسد، حالا به دست فقیر رسیده و لمازه فقیر است در حقیقت. این رو ممکن است رو اون قرینه تقابل بگویند، به این که اگر زکات متعلق خمس باشد، این با اون کرامت امام بنی هاشم سازگار نیست، این میتواند یه وجهی برای انصراف باشد. و در باره صدقه مندوب هم این چنین است. اگر گفتیم صدقه مطلقا اعم از واجب مستحب نسبت به سادات روانی است، اگر صدقه رو به یک غیر سید دادن، او بهره سال رو برد و اضافه آمد، از اون مال صدقه ای بخواهن به سید بدن، باز همون محظور را دارد. اینها برای دعوا و تبیین انصراف میتواند خوب باشد، وگرنه اگر مورد مناقشه قرار بگیرد جا برای نقاش هست. چون وقتی مال زکات را به مستحق دادن، از اون به بعد دیگه ملک تلق است، دیگه جا برای زکات نیست، برای زکات نیست. خب میتواند به سادات بدهد، عنوان صله به اونها بدهد یا نه؟ میتواند اونها رو به عنوان مهمان دعوت کند یا نه؟ این چنین که نیست که حالا وقتی به دست فقیر آمد، برای همیشه سبقه وسخ دارد. اینطور که نیست که. یا اگر صدقه واجبی را یک فقیری گرفت نظیر کفاره، یا صدقه مستحبی را به فقیری دادن، حالا ملک تلق او شد، چون با او میتواند بخرد بفروشد، همون کاری که سایر مالکین درباره ملکشون میکنند. اگر ملک تلق این فقیر شد، آیا او میتواند به امام یا بنی هاشم بدهد یا نه؟ امام و بنی هاشم میتواند از اون مال استفاده کنند یا نه؟ از اون به بعد که دیگر صدقه نیست، از اون به بعد هدیه است. خب ولی برای ادعای انصراف و استدلال برای انصراف میتواند خوب باشد. بنابراین از اینجا از لذا مرحوم صاحب عروبه رضوان الله علیه فرمودن به این که در خمس خمس نیست، در زکات زکات نیست، در صدقه مندوبه نیست. وگرنه همین صاحب عروبه در چند سطر قبل فرمودن نتیجه نماء خاص در هبه و صله صدقه خمس است، در بهرهای نماء خاص صدقه است. چون اگر این وجوه کافی بود، نباید اونجا فتوا میدادن. شاید سر انصراف این بچه سوم باشد، نه بچه اول. بچه اول که خب بدون استدلال بود، بچه دومی که مرحوم شیخ فرمودن اون از چند جهت قابل نقد بود، مخصوصا برای صدقه مستحب، بچه سوم تا حدودی قابل پذیرش است، از این جهت گفتن منصرف است. میماند مطلب فتوای مطلب فرع دیگری که مرحوم سید رضوان لره عنوان کرد، اون این است که اگر مالی مخمس یعنی متعلق خمس بود ولی تخمیس نشد به انسان رسید، یا با عوض به انسان منتقل می شود یا بی عوض، آیا باید خمس شه بپردازد یا نه؟ و مسئله 52 است. اذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبه الى مقدار الخمس فزوليا فعل امزاه الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو على البائع اذا اداه و ان لم يمزه فله ان ياخذ مقدار الخمس من المبيع و کذا از انتقل الیه به غیر البی من المعاوضات و این انتقل الیه بلا عوضن یبقا مقدار خمسه علی ملک اهله. خلاصه مسئله 52 این است که اگر مالی مکه متعلق حق خمس بود، خمس به او تعلق گرفت، اون مال به کسی منتقل شد، خواه با عوض خواه بی عوض، باید که این مال تخمیس بشود. قهرن در این مسئله 52 بحث دو مقام خواهد بود. مقام اول انتقال مال عوض است که فرع اول است. مقام دوم انتقال بلا عوض است که فرع دوم. در انتقال مال عوض خواه به صورت بی خواه به صورت غیر بی از عقود معاوضه دیگر، اینی که متعلق خمس بود اگر به کسی منتقل شد، چهار پنجمش چون ملک تلق فروشنده و مانند آن است با عوض منتقل می شود، ولی معامله نسبت به یک پنجم فضولی است چون مال امام است و بنی هاشم. این مطلب اول در مقام اول. وقتی معامله فضولی شد، مالکش که همون امام است، ولیش که همون امام است، هم می تواند به بایع مراجعه بکند، هم می تواند به مشتری. بر اساس قانون تعاقب ایدی، علی ید ما اخذت حتی تعدی، هم می تواند به بایع مراجعه کند چون تحت ید او بود، هم می تواند به مشتری مراجعه کند چون فعلا تحت ید اوست بر اساس تعاقب ایدی. اگر به بایع مراجعه کرده است، بایع چون مجاز است که این بدهد یا قیمت، اگر معامله را نسبت به اون یک پنجم فسخ کرد، خود این را گرفت به ولی خمس داد که دیگه سخنی نیست، و اگر چون چه قیمت این را به ولی داد، قیمت این را به ولی داد، داخل می شود در اون قاعده من باع ثم ملکه. اگر کسی مال مردم رو فروخت بعد خرید، آیا دوباره باید به اون خریدار بفروشد یا نه؟ یا بر اساس من باع ثم ملکه کافیست، اون معامله قبلی کافیست؟ یعنی اگر کسی مال زید را به عمر فروخت، بعد اون مال زید را از خود زید خرید؟ اینجا هم معامله نسبت به یک پنجم این چنین است. اول این یک پنجم را که فروخت مالک نبود، الان که بدل اون را و قیمت اون را به ولی خمس داد، مالک اون یک پنجم شد و بر اساس من با ثم ملک محظوری ندارد. پس مشتری راحت است. و اگر ولی آمد به مشتری مراجعه کرد، وقتی به مشتری مراجعه کرد یا این را از اون میگیرد، اگر این را از او گرفت، خب مشتری خیار تبعه و صفقه دارد، یا معامله را به هم میزند یا قبول میکند و عوض این بعض را میگیرد. اگر قیمتی این را گرفت، ثمن این را گرفت و قیمتی این را گرفت، این مشتری مراجعه می کند. اگر خیال توقع صفقه رو اعمال نکرد، مراجعه می کند به بایه و از بایه قیمت یا اون مقدار از ثمنی که معادل یک پنجم است دریافت می کند. یه وقت هست که نه، اون ولی خمس این گونه با این گونه از موارد حق خود را استیفا نمی کند، بلکه اصلا معامله را امضا می کند. وقتی معامله را امضا کرده است، دیگر کار نه به عین است نه به قیمت، فقط به زمان معاوضه است نه زمان ید. در اینجا سه جور تصویر دارد. یه وقتی عین را می گیرد، یک. یه وقتی می گوید عین مرا از بین بردی، قیمتش رو بده اگر ائتلاف صادق باشد. حالا چون اینجا ائتلاف صادق نیست، میگه چون عین من موجود است یا این را بده یا نه، من این معامله را امضا میکنم، اون عوض ید نه، عوض مسما را بده، زمان مسما را بده نه زمان ید را. چون یه وقت انسان مال مردم رو تلف میکند برابر علل ید ما اخذت ضامن است، یه وقتی مال رو خرید و فروش میکند، این مال رو خرید و فروش میکند برابر علل ید ضامن نیست، برابر با ثمن ضامن است نه قیمت. یه وقت قیمت کمتر است، یه وقت قیمت بیشتر است، اون یه وقت مثلی است، یه وقت قیمی است. اگر مال را تلف کرده است، مثلی بود ضامن مثل است، قیمی بود ضامن قیمت است، حالا یا قیمت یوم الادا یا قیمت تلف، این روش میگن زمان ید. یه وقت اصلا مال رو به دیگری میفروشد، وقتی مال رو به دیگری فروخت، این زمان زمان معاوضه است نه زمان ید. چه مثلی باشد چه قیمی، اگه مثلی باشد مثل لازم نیست و اگر قیمی باشد قیمت لازم نیست، فقط ثمن لازم است، این روش میگن زمان معاوضه. اون ولی خمس یا عین میگیرد یا زمان ید دارد اگه طرف شده باشد، یا نه متن معامله رو امضا میکنه، وقتی متن معامله رو امضا کرد زمان معاوضه را، یعنی اون مقدار از ثمن را میگیرد. وقتی اون مقدار از ثمن را گرفت، همون مقدار را مشتری برمیگردد به بایه و از بایه مراجعه میکند. این خلاصه کلام در فرع اول این مسئله، مثل که وقت گذشت فرع دومش میماند. والحمدلله رب العالمین.